سلام به شما شنونده عزیز. اگه دستی تو کسب و کار توی ایران دارید یا حتی فقط علاقه‌مند به فضاش هستید، حتما میدونید که قوانین و مقررات خب میتونن چقدر پیچیده باشن. امروز میخوایم با هم یک گپ عمیق بزنیم در مورد نقش حیاتی وکلا، به خصوص وکیل شرکت‌ها و خب وکیل ورشکستگی. راهنمای ما هم تو این مسیر یه مقاله مفصل از یه مؤسسه حقوقی به اسم مؤسسه حقوقی دی. هدفمون اینه که از دل این متن نکات کلیدی رو بکشیم بیرون و بفهمیم این وکلا دقیقاً چه ارزشی برای یه بیزنس ایجاد می‌کنن، مخصوصاً وقتی کار به جاهای باریک یعنی مشکلات مالی شدید می‌کشه. خب بیایید ببینیم این منبع چه چیزهایی برای روشن شدن مسیر بهمون میگه. اولین سوال اینه: یه وکیل شرکت‌ها کارش دقیقاً چیه؟ آیا فقط به درد قرارداد بستن می‌خوره؟
سوال خوبیه. ببینید، طبق این مقاله نقش وکیل شرکت‌ها خیلی فراتر از صرفاً قرارداد نوشتن و بررسیه. اصل کارشون اینه که مثل یه راهنمای حقوقی کنار کسب و کار باشند تا مطمئن بشن همه فعالیت‌هاشون از تصمیمات مدیریتی گرفته تا روابط تجاری با چارچوبای قانونی، مثلا قانون تجارت یا قراردادها، همخونی داره. جالبه که منبع تأکید زیادی روی جنبه پیشگیرانه داره.
پیشگیرانه یعنی چی دقیقا؟ مگه وکیل برای وقتی نیست که مشکلی پیش اومده؟
دقیقا نکته همینجاست. منبع میگه بخش بزرگی از ارزش یه وکیل شرکتی خوب توی همین مشاوره هایی که قبل از بروز مشکل میده. یعنی مثلا کمک میکنه قراردادها طوری تنظیم بشن که جای اختلاف کمتری باقی بمونه، یا به مدیران کمک میکنه تصمیماتی بگیرن که ریسک قانونی کمتری داشته باشه.
آهان،
البته نقش دفاعی هم سر جاشه. یعنی اگه کار به شکایت و دادگاه کشید، وکیل از منافع شرکت دفاع میکنه. ولی خب دیدگاه مقاله اینه که پیشگیری هوشمندانه تر و کم هزینه تره.
پس در واقع مثل یه سپر دفاعی عمل میکنه. حالا اگه شرکتی بخواد چنین وکیلی رو استخدام کنه، منبع راهکاری داده چطور میشه مطمئن شد وکیل مناسبی انتخاب شده؟
بله، یه فرایندی رو توضیح داده. خب اول باید مشخص بشه دقیقاً چه نیازی وجود داره. آیا یه مشاور حقوقی عمومی لازمه یا کسی که مثلا توی مالیات یا دعاوی تجاری خاص تخصص داره؟ بعدش باید سوابق و تجربه وکلا بررسی بشه. منبع خیلی تاکید میکنه که تخصص صرف توی حقوق کافی نیست. وکیل باید دنیای تجارت و شرکت‌ها رو هم خوب بشناسه. این خیلی مهمه.
درسته.
در نهایت هم یه قرارداد شفاف با جزئیات کامل خدمات و دستمزد بسته میشه.
خیلی منطقیه. حالا بریم سراغ وظایف روزمره. وقتی میگیم امور حقوقی شرکت‌ها، دقیقاً چه چیزهایی رو شامل میشه؟ منبع چند تا مثال کلیدی زده، درسته؟
بله، چند مورد اصلی رو لیست کرده که خب نشون دهنده گستردگی کارشونه. یکی قراردادها. از قراردادهای بزرگ تجاری و همکاری گرفته تا قراردادهای استخدامی کارکنان. هدف اینه که همه چیز شفاف و قانونی باشه.
خب
بعد نمایندگی در دعاوی. اگه شرکت مجبور به حضور در دادگاه بشه، چه به عنوان شاکی چه متشاکی، وکیل نمایندشه. مشاوره مستمر. این همون نقش پیشگیرانه است که گفتم. به مدیران کمک میکنه تصمیمات روزمره رو با آگاهی از قوانین بگیرن. و خب به روز بودن. قوانین مدام تغییر میکنن. وکیل باید این تغییرات رو به شرکت اطلاع بده تا غافلگیر نشن. علاوه بر اینها مسائل مالیاتی، حقوق کار، ثبت برند و مالکیت فکری و حتی انحلال یا ورشکستگی هم جزو حوزه‌های کاریشونه.
پس واقعاً طیف وسیع رو پوشش میدن. به نظر میرسه داشتن همچین متخصصی کنار کسب و کار بیشتر از اینکه هزینه باشه، یه جور سرمایه گذاریه برای جلوگیری از ضررهای بزرگتر.
دقیقاً، کاملا همینطوره. برداشت کلی از این بخش منبع هم همینه. نظارت حقوقی حرفه‌ای باعث میشه شرکت با اطمینان بیشتری حرکت کنه و اگه مشکلی هم پیش اومد، سریعتر و مؤثرتر حل بشه.
بسیار خوب. حالا که با نقش کلی وکیل شرکت‌ها آشنا شدیم، بیایم تمرکزمون رو بذاریم روی یه حوزه خاص و خب خیلی حساس که توی منبع هم بهش پرداخته شده، ورشکستگی. وکیل ورشکستگی کیه و چه فرقی با وکیل عادی شرکت‌ها داره؟
وکیل ورشکستگی ببینید یه متخصص خیلی خاصه، تمرکزش روی حقوق تجارت و امور مالیه، اما به طور ویژه در مورد فرایندهای مربوط به ناتوانی مالی و ورشکستگی شرکت‌ها یا افراد. کارش اینه که به موکلش، چه شرکت در حال ورشکستگی باشه چه طلبکارانش، کمک کنه تا توی این شرایط پیچیده حقوقشون حفظ بشه.
پس وقتی اوضاع مالی خیلی خراب میشه، یعنی دیگه واقعا داره کار به جاهای باریک میکشه، این وکیلا وارد عمل میشن. وظایف مشخصشون چیه تو این شرایط بحرانی؟
طبق توضیحاتی که منبع داده، وظایفشون خیلی متنوع. از مشاوره در مورد خود قوانین ورشکستگی شروع میشه تا تنظیم مدارک لازم برای اعلام ورشکستگی، مذاکره با طلبکارها برای رسیدن به توافقات احتمالی و البته نمایندگی موکل در دادگاه‌های مربوط به ورشکستگی. کارهای جانبی مثل کمک به ارزیابی دارایی‌های باقی مونده، مدیریت دهی‌ها و حتی تدوین برنامه‌هایی برای بازپرداخت هم جزو کارشونه. دانش بروز اینجا فوق‌العاده مهمه، چون قوانین ورشکستگی جزئیات فنی زیادی داره و متهم هم ممکنه تغییر کنه.
منبر به پیدا کردن بهترین وکیل ورشکستگی تهران هم اشاره کرده. این بهترین بودن رو چطور تعریف میکنه؟ چه چیزی وکیل رو توی این حوزه خب متمایز میکنه؟
معیار کلیدی که توی متن روش تاکید شده، ترکیبی از تخصص عمیق در قوانین ورشکستگی و تجربه عملی در پرونده‌های مشابه به خصوص تسویه امور شرکت هاست. بهترین وکیل کسیه که نه تنها قانون رو میشناسه، بلکه میتونه توی اون شرایط پر استرس و بحرانی راهکارهای عملی ارائه بده، از حقوق موکلش دفاع کنه و فرایند پیچیده تسویه دارایی‌ها و پرداخت بدهی‌ها رو تا حد ممکن هموار کنه، یعنی بتونه اوضاع رو مدیریت کنه.
خود کلمه ورشکستگی رو هم منبع تعریف کرده. شاید بد نباشه یه مروری بکنیم که دقیقاً از نظر قانونی به چه وضعیتی گفته میشه ورشکستگی.
تعریفش به نسبت ساده است، اما خب مهمه. طبق منبع ورشکستگی یعنی وضعیتی که یک تاجر یا یک شرکت تجاری دیگه نمیتونه بدهیاش رو پرداخت کنه و تعهدات مالیش رو انجام بده. یعنی در واقع از پس پرداخت دیونش بر نمیاد. به این حالت میگن ورشکستگی و به اون فرد یا شرکت میگن ورشکسته یا گاهی هم مفلس.
و وقتی این اتفاق افتاد چه فرایندی شروع میشه؟ منبع از تسویه امور ورشکستگی مطابق قانون تجارت صحبت کرده. این یعنی چی دقیقاً؟
این یه فرایند کاملا قانونی و مشخصه که تحت نظارت دادگاه انجام میشه.
آهان، پس دادگاه نظارت میکنه؟
بله بله. وقتی حکم ورشکستگی صادر شد، یه جورایی مدیریت اموال از دست مدیران شرکت خارج میشه و یه هیئت تسویه گاهی با کمک مدیر تسویه تشکیل میشه. کار این هیئت اینه که تمام دارایی‌های شرکت رو شناسایی و ارزیابی کنه، اونها رو بفروشه و پول حاصل رو طبق اولویت بندی قانونی بین طلبکارها تقسیم کنه. در نهایت هم معمولاً شرکت منحل میشه. وکیل متخصص اینجا نقش داره تا مطمئن بشه این فرایند کاملا طبق قانون پیش میره و حقوق همه طرفها، چه بدهکار چه طلبکار، رعایت میشه.
یه عبارت دیگه هم بود توی منبع، مشاوره ورشکستگی. آیا این همون وکالت در پرونده ورشکستگی یا فرق داره؟
نه، یه تفاوت کلیدی داره که منبع بهش اشاره کرده. مشاوره ورشکستگی بیشتر جنبه پیشگیرانه یا مدیریت بحران اولیه رو داره. یعنی وقتی یه شرکت تازه داره با مشکلات مالی جدی روبرو میشه و هنوز رسما ورشکسته نشده، میتونه از این مشاوره استفاده کنه. هدفش اینه که راهکارهایی پیدا بشه تا شاید اصلا کار به ورشکستگی نکشه. مثلا از طریق بازسازی مالی یا مذاکره موفق با طلبکارا.
پس یه جورایی مثل آخرین تلاش‌ها برای جلوگیری از سقوط یا حداقل کم کردن شدت ضربه است.
دقیقاً. یا اگه ورشکستگی دیگه اجتناب ناپذیره، کمک می‌کنه اثرات منفیش به حداقل برسه و فرایندش از اول درست شروع بشه.
خیلی جالبه. منبع یه سری جزئیات هم در مورد انواع پرونده‌های حقوقی شرکت‌ها و قوانین مرتبط داده، حتی یه جدول هم داره. نمی‌خوایم خیلی وارد جزئیات خشک قانونی بشیم، ولی شاید بتونیم به چند تا از موقعیت‌های کلیدی که کسب و کارها ممکنه باهاش روبرو بشن و نقش وکیل در اونها اشاره کنیم.
حتما، حتما. منبع به موارد متعددی اشاره کرده که خب نشون میده چقدر مسائل حقوقی میتونن متنوع باشن. مثلا یکی انحلال شرکت. حتی اگه ورشکستگی هم در کار نباشه، انحلال شرکت هم فرایند قانونی خودشو داره. وکیل کمک میکنه این فرایند طبق قانون که منبع به مواد 198 تا 209 قانون تجارت اشاره کرده انجام بشه و حقوق سهامدارا و طلبکارا حفظ بشه.
خب
یا مثلا اختلاف بین شرکا یا مدیران، این اتفاقیه که کم هم نمیفته متاسفانه. وکیل اینجا میتونه تحلیل کنه مشکل چیه، راهکار قانونی بده و اگه لازم شد نمایندگی یکی از طرفین رو به عهده بگیره. اینجا هم قانون تجارت مواد مشخصی داره، مثل 114 تا 122.
درسته.
یا تخلفات مدیران. اگه مدیران کاری خلاف قانون یا اساسنامه انجام بدن، وکیل میتونه از طرف شرکت یا سهامدارا پیگیری قانونی کنه. مواد 124 تا 128 قانون تجارت به این موضوع پرداخته. وصول مطالبات. وقتی کسی به شرکت بدهکاره و پرداخت نمی‌کنه، وکیل از طریق قانون، اینجا بیشتر قانون مدنیه، مثل مواد 219 تا 227 کاربرد داره، برای گرفتن طلب شرکت اقدام می‌کنه.
آها.
و خب مشکلات قراردادی، اگه طرف مقابل به تعهداتش تو قرارداد عمل نکنه، وکیل برای فسخ قرارداد یا گرفتن خسارت اقدام میکنه. باز هم بر اساس قانون مدنی. نکته مهم اینه که برای هر کدوم از این موارد چارچوبای قانونی مشخصی وجود داره که وکیل با تسلط بر اونا بهترین مسیر رو برای موکلش پیدا میکنه.
پس واقعاً پیچیده است. یعنی سردر آوردن از این همه قانون و ماده و تبصره کار هر کسی نیست؟ نتیجه گیری اصلی برای کسی که توی ایران بیزنس میکنه از این همه اطلاعات چیه؟
به نظرم پیام اصلی که از این منبع میشه گرفت اینه که قوانین تجاری و شرکتی در ایران جزئیات و پیچیدگی‌های زیادی داره. خیلی زیاد. چه در فعالیت‌های عادی روزمره، چه موقع بروز اختلاف و به خصوص در شرایط بحرانی مثل ورشکستگی، اتکا به دانش عمومی یا سعی و خطا میتونه خیلی پرهزینه باشه. واقعا پرهزینه. داشتن یه مشاور حقوقی متخصص که هم قانون رو بشناسه و هم فضای کسب و کار رو، دیگه یه گزینه لوکس نیست، به نظر من یه ضرورته.
یه بخش جالبی که توی منبع بود و بهش اشاره کردید، اون دلنوشته از یه وکیله. این نگاه شخصی چه چیزی به بحث ما اضافه میکنه به نظرتون؟
بخش جالبی بود چون بحث رو از حالت صرفا فنی خارج میکرد. اون وکیل خودش رو نه فقط یه مجری قانون، بلکه یه جور همراه برای کسب و کارها تو مسیر پرپیچ و خمشون میدید. نکته خیلی قابل توجهش این بود که ورشکستگی رو لزوماً یه پایان تلخ نمیدید، بلکه معتقد بود میتونه یه فرصت برای بازنگری اساسی، درس گرفتن و حتی شاید شروع دوباره باشه. روی تفکر استراتژیک، شفافیت و حتی همدلی در کنار تخصص حقوقی تاکید داشت. این نگاه که بحران میتونه کاتالیزور رشد باشه، به نظرم خیلی ارزشمنده.
بله، این نگاه انسانی به یه موضوع حقوقی که اغلب خیلی خشک به نظر میاد خیلی جالبه. منبع یه بخش خیلی طولانی هم سوالات متداول یا همون FAQ داشت، حدود 50 تا سوال. مشخصه که سوالات زیادی تو این زمینه وجود داره. خب نمیتونیم به همه بپردازیم، ولی شاید دو تا از اونها که خیلی ها ممکنه نگرانش باشن رو مطرح کنیم. مثلا یکی از سوالا سوال 7 پرسیده آیا ورشکستگی تأثیری بر مدیران شرکت دارد؟ این همیشه یه نگرانی بزرگه.
بله، سوال مهمیه و پاسخ منبع هم کاملا روشنه. بله، قطعا تأثیر داره. اگه مشخص بشه ورشکستگی ناشی از سوء مدیریت یا تصمیمات اشتباه و خلاف وظایف مدیران بوده، اونها مسئولیت قانونی پیدا میکنن. حتی ممکنه با شکایت طلبکارها یا سهامدارها روبرو بشن. من به جای دیگه ای در پاسخ به سوال 40 هم توضیح داده که در موارد خیلی خاص اگه تقصیر عمدی یا سوء نیت مدیران ثابت بشه، ممکنه مجبور بشن از دارایی‌های شخصی خودشون برای پرداخت بدهی‌های شرکت استفاده کنن. پس مسئولیت واقعا سنگینیه.
این واقعا نکته مهمیه که مدیران باید حواسشون باشه. و یه سوال کلیدی دیگه، سوال 3، چگونه میتوان از ورشکستگی جلوگیری کرد؟ آیا راهی هست اصلاً یا وقتی مشکلات شروع شد دیگه کار تمومه؟
نه، حتماً راه هست. منبع چند تا راهکار عملی و منطقی و پیشنهاد کرده که همونطور که قبلاً هم گفتیم بیشتر روی پیشگیری تمرکز دارن. اول، مدیریت مالی دقیق و نظارت دائمی روی دخل و خرج و نقدینگی شرکت. این خیلی اساسیه. دوم، مذاکره به موقع با طلبکارها، یعنی قبل از اینکه کار از کار بگذره و بدهی‌ها انباشته بشه، سعی بشه باهاشون به توافق رسید. و نکته‌ای که مثل یه نخ تسبیح تو کل مقاله تکرار شده، گرفتن مشاوره منظم از وکیل متخصص شرکت‌ها.
مشاوره منظم.
بله. این مشاوره ها کمک میکنه مشکلات احتمالی زودتر شناسایی بشن و راهکارهای قانونی براشون پیدا بشه قبل از اینکه تبدیل به بحران بشن.
خب فکر میکنم تونستیم یه تصویر خوب و نسبتاً جامعی از دنیای وکلای شرکت ها و ورشکستگی در ایران بر اساس این منبعی که داشتیم ترسیم کنیم. از نقش پیشگیرانه و استراتژیکشون گفتیم تا مدیریت بحران و جزئیات فرایندهای قانونی مثل تصفیه و اینها.
بله، نکته اصلی همون پیچیدگی‌های قانونی و نیاز به تخصص بود. منبع به خوبی نشون میده که حرکت در این فضا، خصوصا وقتی پای مسائل مالی سنگین و ورشکستگی به میون میاد، بدون راهنمای متخصص یه جورایی مثل حرکت توی میدون مین میمونه. درک نقش این وکلا و فرایندهایی که مدیریت میکنن برای هر فعال اقتصادی، چه مدیر، چه سهامدار، چه حتی طرف قرارداد با یه شرکت، خیلی مهمه، حیاتیه در واقع.
امیدواریم این گپ و گفت خودمانی براتون مفید بوده باشه و به شما شنونده عزیز کمک کرده باشه تا درک بهتری از اهمیت این حوزه حقوقی پیدا کنید، چه خودتون مستقیما درگیر کسب و کار باشید، چه صرفا علاقه‌مند به این فضا.
و شاید یه سوال برای اینکه بیشتر بهش فکر کنیم، یه فکر نهایی. منبع خیلی روی اهمیت پیشگیری و مشاوره‌های استراتژیک تاکید می‌کنه، اما سوال اینجاست که اون خط باریک بین ریسک عادی و قابل قبول کسب و کار و نقطه‌ای که مشکلات دیگه از کنترل خارج میشن و رسماً نیاز به مداخله حقوقی جدی پیدا میکنن دقیقاً کجاست؟ و مهمتر این که آیا کسب و کارها میتونن با استفاده هوشمندانه از همین مشاوره‌ها که من بعد توضیح داد اون نقطه بحرانی رو قبل از رسیدن بهش بهتر پیش بینی کنن و خودشون رو آماده نگه دارن؟ این شاید موضوعی باشه که بشه با اطلاعاتی که به دست آوردیم بیشتر روش تأمل کرد.
از اینکه وقت گذاشتید و با ما همراه بودید بسیار سپاسگزاریم.